هم در خوشی و هم در ناخوشی، هم در سردی و گرمی استفنجی من کنیم و هر دوی اونا رو پذیرا باشیم تا زندگی معنا پیدا کنه. اگر همش در خوشی باشیم زندگی یک نواخت میشه. با تشکر، یوسف زارپورم از شهرستان لنگرود. دست حق نگهدارتون.
خیلی ممنونیم از همه شما دوستان شنونده که از ساعت 30 دقیقه بامداد تا این لحظه با شبهای ایران که از صدای پارس پخش میشه همراه هستید و ما رو همراهی میکنید. خیلی سپاسگزاری میکنیم. بریم سراغ آخرین بخش از گزارش همکارم خانم طیبه یزاره. باز هم در خدمتون خواهیم بود.
صدای آب همیشه زیباست، مخصوصا زمانی که برای شسته شدن و پاکی استفاده میشه. الان صدایی که میشنوید مربوط به صدای شسته شدن فرش‌ها در یک کارگاه قالی‌شویی هست و خب در یک سمت فرش‌های مختلف روی هم انباشته شده، در یک سمت هم خب یک محوطه مستطیل شکل که ابعادش آقا چند در چنده؟
سالونمون 10 در 18.
بله. اما دوست شیرازی روی خصلت خیلی معروفن، مهربانی و مهمان نوازی و هوای همدیگر رو داشتن. یادتونه یه سیلی توی ایام عید چند سال پیش توی شیراز خب خیلی ها رو ناراحت و دلگیر کرد، اما یه کار خیلی قشنگ توی این کارگاه قالی‌شویی انجام شد. آقای شمس برامون میگن که چه اتفاق افتاد و این همه فرشی که سیل خرابشون کرده بود چطور اینجا شسته شدن. بفرمایید.
بالاخره یه حادثه به وجود اومد، کاری هم که از دست من برمیم منم فرشاشون رو شستم. خدا کمک کرد، جوانای این شهر، مردمون این شهر مردانگی کردن، کمک دادن.
اینجا شلوغ شده بود، همه کمک میکردن، شما رایگان فرشا رو شستید. اتفاق مردم
رایگان، ما رایگان شستیم، کاری که از دستمون برمیمد انجام دادیم.
اجازه بدید آقای صحبت کنیم. ماسکشون هم زدم، پرکورا بهداشتی هم رعایت کردم. حالتون چطور آقا؟
سلام علیکم، خیلی ممنون، سلامت باشید.
زنده باشید. آقا چند سالی تو کار قالی‌شویی هستید؟
شمس هستم، الان حدود 20 ساله که توی کار شستشوی فرش هست.
بعضی قالیام الان من میگم که روی میله‌های مختلف آویزون شدن، مشغول خوش شدنن و یه طرفم من میگم که فنای مختلف وجود داره و آقا یه جورایی کارتون هم سخته ها، درسته؟
آره دیگه، فرشا شسته میشه به وسیله دستگاه خشک میشه.
چرا دستگاه من اینجا میبینم اینا دستگاه خشک کننده هست؟
اینا خشک کننده هست، در هر دقیقه 1400 دور میزنن
به صورت استوانه شکله و خب خیلی جالبه. رو به سمت فرشایی که آویزونن. آقا شما با این فرشا حسابی دست و پنجه نرم میکنید؟
شسته بشن، تمیز بشن، طاهر بشن.
خود فرشا شستنش خیلی سخته؟
سخت شستن فرشای دستگاه، چون فرشای دستباب باید سریع شسته بشه و خشک بشه، اگر خشک نشه این رنگ قاطی میکنه.
در حال برکت خدا بده به رزق و روزیتون و همچه خیلی راحت بتونید با روزگار و زندگی و کار پاسیبیتون دست و پنجه نرم کنید.
ممنون. همچنین صدای رد و تیفون توفانی هوای چیز بارون توفانی بارون هر
خوشگو تا مادر قصد داره که گل ها وانشه
از همه دوستانی که تلفن زدن و پیامک فرستادن، آقای بافرانی از قم، آقای آقا میری و همه دوستان که وقت نکردیم پیامک ها و تلفنشون رو پخش بکنیم، عذرخواهی میکنم، اما انشالله بتونیم در دفعات بعد جبران بکنیم. در این برنامه از شبهای ایران درباره سرد و گرم روزگار سخن گفتیم و با شما از سخت و شیرین روزگار گفتیم و شنیدیم. الان هم زندگی با وجود بیماری کرونا بسیار سخت‌تر شده و به قولی اون نسیم سرد و خنک زندگی بیشتر به ما میخوره، اما خدای شکرت که هنوزم امید تو قلبامون ریشه داره. خدایا شکرت که هنوزم برکت سر سفره‌هامون دیده میشه. شکرت که عشق در این سرزمین هنوز زنده و تپنده است. اما همکاران بسیار عزیز من در این برنامه، آقای رضا شامخی تهیه کننده خوبمون بودن که بعضی از گزارش‌های برنامه هم کار ایشون بود، صدا بردار آقای یوسف مهرابی، دستیار تهیه آقای علیرضا پرنیان، نویسنده خانم افسون جاوید، گزارشگر خانم طیبه زاره و مجری و گوینده برنامه ارادتمند همه شما امیر همایون یزدانپور. خانم ها، آقایان، ممنونیم که شبهای ایران را از صدای مرکز فارس شنیدید. با ترانه از زند وکیلی بهار شیراز، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
نپرس از حالم، نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگان چی شای تو کرده. وای یار جونیم یاد کارات، چراغ دلم گل مهربونیت، تا قیومت تو باغ دلم، دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره، دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه. وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، نقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم، نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چیشای تو کرده. روزگارم بهار شیرازه، خدا هم به قلب عین و اینت به سما می نازه. دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره، بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو می گیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمی مونه. وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، نقد خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم، نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چیشای تو کرده. گلام این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، نقد خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم، نگو چرا خونه خرابی، خراب
شیرا. Möhtərəm eşidənlərimiz, səsimizi Ərdəbil Radiosunun paxş vəhidindən eşidəyirsiniz. Dostlar, məmnunum, şəkirəm ki, bu şəbəşən intiqab buyurursunuz hamrohunu üçün. Şəbhoy İran üçün bərnaməsiydi. Fars mərkəzindən zində sürətində huzurunuza təqdim oldu. Çıtov şəb bərnaməsi paxş olacaq izahmadan lütfən hamrohluq buyurun.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. دو شب گذشته در بازخوانی رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی برایتان گفتیم مردی به نام شانس که نمی‌داند پدرش کیست و مادرش هم پس از زایمان او مرده، در خانه بزرگی باغبان است. مالک خانه پیرمردی است که هیچگاه حقوقی به شانس نداده و صرفاً خورد و خوراک و پوشاک او را تأمین کرده است. از طرفی شانس از بچگی تا حدود 40 سالگی جز پیرمرد و خدمتکاری به نام لوئیس سیاهه کسی را ندیده و پا از آن خانه بیرون نگذاشته است. یک روز متوجه می شود که پیرمرد مرده و دو وکیل برای بررسی امور مالی او به آنجا آمدند. آقای فرانکلین از شانس می پرسد که چه مدت آنجا کار می کند. وقتی شانس می گوید از بچگی، وکیل تعجب می کند و می گوید هیچ گونه مدرکی دال بر حضور شما در این خانه وجود ندارد. سپس از شانس شناسنامه یا هر نوع مدرک شناسایی دیگر می خواهد، ولی شانس هیچ مدرکی ندارد. از طرفی لوئیس سیاه هم که می توانسته به نفع شانس رأی دهد مرده. وکیل از شانس می خواهد نامه ای را بخواند و امضا کند. شانس که خواندن و نوشتن بلد نیست به روی خودش نمی آورد و صرفاً می گوید با مفاد نامه مخالف است. وکیل می گوید باید به فکر جایی برای خود باشی. فردا ظهر درهای این خانه و باغ بسته می شود. شما باید اینجا را ترک کنید. فردای آن روز شانس چمدان بزرگ و سنگینی را برمی‌دارد و پا به خیابان می‌گذارد. در همین زمان اتومبیلی که عقب می‌آید محکم او را به خودرو به مقابل می‌کوبد. زن جوانی از اتومبیل بیرون می‌آید و می‌گوید شوهر من بیمار است و دکترش با چند پرستار در خانه ما هستند. تو را برای مداوا به آنجا می‌برم. نام زن خانم رند است و او را در خانه ای صدا می‌زنند. شانس در راه از درد بیهوش می‌شود. وقتی چشم باز می‌کند در خانه‌ای بزرگ است و دکتر کنار اوست و می‌خواهد معاینه اش کند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌سپاریم. پای شانس نرم و تقریبا تمام ساقش کبود شده بود. دکتر گفت ناچارم آمپولی به شما بزنم تا وقتی پاتونو برای معاینه فشار میدم از حال نرید. سپس از کیفش سرنگی درآورد. موقعی که داشت آن را پر میکرد شانس تمام صحنه های تلویزیونی را که در آن تزریق آمپول دیده بود پیش چشمش مجسم کرد. انتظار داشت که آمپول دردناک باشد ولی نمیدانست ترسش را چگونه نشان دهد. دکتر انگار متوجه شد گفت خب شما در حالت شوک خفیفی هستید آقا، گرچه از نظر من بعیده ولی ممکنه استخون شکسته باشه. تزریق آمپول فوق‌العاده سریع بود و شانس دردی حس نکرد. بعد از چند دقیقه دکتر اعلام کرد که استخوان هیچ صدمه ای ندیده و افزود تنها کاری که لازمه بکنید اینه که تا غروب استراحت کنید. اون وقت اگه حالتون خوب شد میتونید برای شام از جاتون بلند شید. فقط مواظب باشید که سنگینی خودتون رو روی پای صدمه دیده نندازید. در ضمن من به پرستار دستور تزریقات میدم. هر 3 ساعت یه آمپول خواهید داشت و با هر غذا یه قرص. اگه لازم شد فردا یه عکس از پاتون میگیریم. حالا خوب استراحت کنید. سپس دکتر از اتاق بیرون رفت و ای برگشت و گفت معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. دکتر همین الان به من گفت تنها چیزی که شما لازم دارید استراحته. روی صندلی کنار تخت نشست و ادامه داد آقای گاردنر، باید به شما بگم که چقدر احساس گناه میکنم و تا چه حد خودم رو مسئول تصادف شما میدونم، ولی امیدوارم این موضوع زیاد باعث ناراحتی شما نشه. خواهش میکنم نگران نباشید، من از کمک شما سپاسگزارم. این حداقل کاری بود که میدونستیم براتون بکنیم. حالا کسی هست که بخواید خبرش کنید؟ همسر، خانواده؟ من نه همسری دارم نه خانواده‌ای. همکار اداره چی؟ میخواد یه منشی در اختیارتون باشه؟ شوهر من خیلی وقته که مریضه و در حال حاضر کارمندای اون کار زیادی ندارن. نه متشکرم، به هیچی نیاز ندارم. بالاخره یه نفر هست که شما بخواید با او تماس بگیرید. امیدوارم نه خیر، کسی نیست. آقای گاردنر، در این صورت خواهش میکنم فکر نکنید این حرفم فقط تعارفه. اگه کار خاصی ندارید که فوریت داشته باشه میخوام در اینجا بمونید تا زخم پاتون کاملا خوب بشه. در وضعیتی که هستید مراقبت از خودتون براتون سخته. ما اتاقای فراوانی داریم و بهترین مراقبت‌های پزشکی در دسترس شماست. امیدوارم پیشنهاد من رد نکنید. شانس دعوت رو پذیرفت. ای از او تشکر کرد. سپس شانس شنید که زن به پیشخدمت‌ها دستور می‌دهد چمدان او را باز کند. وقتی شانس از خواب بیدار شد شیار نوری از درز پرده‌های زخمی روی صورتش افتاده بود. دیر وقت بعد از ظهر بود. سرش گیج می‌رفت. می‌دانست پایش درد می‌کند اما نمی‌دانست دقیقاً کجای آن است. بعد تصادف، خودرو، زن و دکتر به یادش آمدند. نزدیک تختش دم دست یک تلویزیون بود. آن را روشن کرد. بعد درست در لحظه‌ای که می‌خواست از جایش بلند شود و پرده‌ها را کنار بکشد تلفن زنگ زد. ای بود. از او پرسید که وضع پایش چطور است و میخواست بداند شانس آمادگی آن را دارد که چای و ساندویچ به اتاقش بفرستند و دیگر اینکه آیا ای میتواند به دیدنش بیاید. شانس جواب مثبت داد. کلفت سینی در دست وارد شد و آن را روی تخت گذاشت. شانس آهسته و دقیق غذای خوشمزه را خورد و به یاد غذاهای مشابه در تلویزیون افتاد. تکیه داده بود به بالش و تلویزیون تماشا میکرد که ای وارد شد. وقتی زن صندلی را نزدیک تخت او میکشید با بیمیلی تلویزیون را خاموش کرد. زن از او پرسید پایش در چه حال است. شانس اعتراف کرد که کمی درد دارد. ای به دکتر تلفن کرد و او را از حال شانس مطلع کرد. بعد به شانس گفت آقای رند خیلی از او مسن‌تر است. سنش از 70 خیلی بیشتر است. تا قبل از بیماری اخیرش مرد فعالی بود و حتی علی‌رغم پیری و بیماری به شغلش علاقه‌مند است و هنوز هم فعال است. گفت که از بابت نداشتن بچه متاسف است. به خصوص از این بابت که رند همه روابطش را با همسر سابقش و پسر بزرگی که ثمره آن ازدواج بود قطع کرده است. ای اعتراف کرد که او خودش را مسئول قطع رابطه پسر و پدر می داند. چون رند مادر این پسر را طلاق داده بود تا با او ازدواج کند. شانس با این فکر که باید خود را نسبت به حرفهای ای علاقه من نشان دهد دست به تکرار بخشی از جمله‌های او برای خود او زد. چون رفتاری را در تلویزیون دیده بود. با این کار او را تشویق کرد که باز حرف بزند و جزئیات مسائل را شرح دهد. هر دفعه که شانس کلمات ای ای را تکرار می کرد، صورت او روشن‌تر می شد و مطمئن‌تر به نظر می رسید. ضربه‌ای که به در خورد، حرف او را در وسط جمله‌ای قطع کرد. پرستار بود که برای تزریق آمپول آمده بود. ای ای قبل از اینکه او را ترک کند، از او دعوت کرد که شام را با او و آقای رند صرف کند. حال آقای رند کم کم داشت بهتر می شد. شانس در این فکر بود که آیا آقای رند از او خواهد خواست که خانه اش را ترک کند یا نه. فکر این که ممکن بود مجبور به ترک آنجا شود ناراحتش نمی کرد. می دانست که بالاخره مجبور خواهد بود آنجا را ترک کند. ولی درست مثل فیلم های تلویزیون نمی دانست در صحنه بعد چه اتفاق می افتد و شخصیت های بعدی را نمی شناخت. اتفاقی که می افتاد سیر خود را طی می کرد و کاری که از دست او ساخته بود این بود که صبورانه به انتظار ظاهر شدن خود باشد. همانطور که داشت تلویزیون تماشا می کرد، پیش خدمت سیاه‌پوست وارد شد. لباس های شانس که شسته و اتو شده بود دست پیش خدمت بود. لبخند او لبخند راحت آشنای سابقش لوئیز را به یادش آورد. ای باز تلفن زد و از او دعوت کرد که پایین برود و با او و شوهرش پیش از صرف شام چای بخورد. پایین پله‌ها پیش خدمتی به اتاق نشیمن راهنماییش کرد. در آنجا ای و مرد پیری منتظرش بودند. شانس متوجه شد که شوهر ای تقریباً به پیری پیرمرد بود. شانس دست او را که بسیار خشک و داغ بود در دست گرفت. فشار دست مرد خیلی ضعیف بود. مرد به پای شانس نگاه کرد و با صدای آهسته و روشنی گفت: زیاد روی اون پا فشار نیارید. حالتون چطوره؟ ای ماجرای تصادف رو به من گفت. واقعا خجالت‌آوره و هیچ عذری پذیرفتنی نیست. شانس لحظه ای تأمل کرد. بعد گفت: واقعا چیز چندون مهمی نیست قربان. به همین زودی حالم خوب شده. در عمرم این اولین بار بود که تصادف میکردم. چای را نوشیدند، پیش خدمت اعلام کرد شام حاضر است. مردها پشت سر ای به اتاق غذاخوری رفتند. میز برای 3 نفر چیده شده بود. شانس متوجه نقره درخشان مجسمه ها در گوشه های اتاق شد. شانس برای تعیین نحوه رفتارش برنامه تلویزیونی بازرگان جوانی را برگزید که اغلب با رئیس و دختر رئیسش شام میخورد. رند گفت: آی گارنر، شما به نظر آدم سالمی می آید. این خوششانسی شماست. ولی آیا این تصادف مانع سر و سامون دادن به کار شما نمیشه؟ شانس آهسته گفت: همونطور که قبلا به خانم رند گفتم، کاروبار من تعطیل شده و هیچ کار فوری ندارم. غذایش را خورد و گفت: در انتظار حادثه‌ای بودم که تصادف کردم. آقای رند عینکش را برداشت. با نفسش روی عدسی‌های آن دمید و با دستمال تمیزش کرد. بعد باز آن را به چشم زد و به شانس طوری خیره شد که معلوم بود منتظر است. شانس فهمید که حرفش کافی نبوده است. نگاهی به دور و بر کرد و چشم‌های خیره ای را دید. گفت: قربان، می‌دونی به دست آوردن محل مناسب یا باقی که آدم بتونه در آنجا بدون مزاحمت کار کنه کار ساده‌ای نیست. دیگه نمیشه فرصت‌های مناسب و زیاد به دست آورد. توی تلویزیون به من و من افتاد. یک دفعه چیزی به نظرش رسید. من جنگل یا مرتع ندیدم. باغ چرا؟ ولی باقی که بتونم در اون کار کنم و رشد چیزایی رو که در اونجا کاشتم ببینم، ناگهان احساس غم کرد. آقای رند از آن طرف میز به طرف او خم شد و گفت: آقای گاردنر، خیلی خوب مطلب رو بیان کردید. باغبان، آیا این واقعا توصیف کاملی از یک بازرگان واقعی نیست؟ انسانی که با کار دستای خود همه چیز رو حاصل خیز میکنه و برای خانواده و جامعش جای با ارزشی به وجود میاره. بله شانس، چه استعاره زیبایی. بازرگان خلاق در تاکستان خود واقعا یک کارگره. آقای رند با چنان نشاطی پاسخ داد که شانس نفس راحتی کشید. همه چیز بر وفق مراد بود. زیر لب گفت: متشکرم قربان. خواهش میکنم منو بن صدا کن. شانس سرش رو تکان داد و گفت: بن، باقی که من ترک کردم چنین جایی بود و میدونم که هرگز جای حیرت انگیزی مثل اون باغ پیدا نخواهم کرد. همه یه چیزایی که در اونجا رشد میکرد محصول کار من بود. من بذر میکاشتم، آبشون میدادم و رشدشون رو تماشا میکردم. ولی حالا همه چیز از دست رفته است و تنها چیزی که برام باقی مونده اون اتاق بالاست. وقتی اینجا میگفت به سقف اشاره کرد. بن با مهربانی نگاهش کرد و گفت: تو جوون هستی شانس، چرا باید درباره اتاق بالا حرف بزنی؟ قرار من به زودی به اونجا برم، نه تو. تو تقریبا میتونی جای پسر من باشی. تو خیلی جوونی. و ای ای هم. ای ای گفت: بن عزیزم. و نگذاشت او حرف بزند. ادامه داد: میدونم تو دوست نداری من حرفی از سنمون بزنم، ولی تنها چیزی که برای من مونده اتاقی در اون بالاست. شانس نفهمید منظور بن از گفتن این که او به زودی به اتاق بالا خواهد رفت چیست. چطور میتوانست تا موقعی که آن اتاق را به شانس داده بودند به آنجا بیاید؟ در سکوت غذا میخوردند. شانس غذا را آهسته میجوید. رند گفت: خب اگه به زودی نتونی کار مناسبی پیدا کنی، به خانوادت چطور سر و سامون میدی؟ من خانواده ندارم. چهره بن در هم رفت. نمیفهمم. چطور ممکنه مرد خوش قیافه و جوونی مثل تو بدون خانواده باشه؟ وقتش رو نداشتم. رند سرش رو تکان داد. تحت تأثیر قرار گرفته بود. یعنی کار تو اینقدر وقتگیر بود؟ ای پرید وسط حرف بن. بن خواهش میکنم. من مطمئنم که شانس از جواب دادن به پرسشای من ناراحت نمیشه. مگه نه شانس؟ شانس سر تکان داد. خب تو هیچ وقت نخواستی صاحب خانواده بشی؟ فکرش رو هم نکردم. در این صورت تو واقعا تنها هستی، مگه نه؟ پس از مدتی سکوت پیش خدمتها غذای دیگری آوردند. رند به شانس نگاه کرد و گفت: میدونی؟ در تو چیزی هست که من خوشم میاد. من یه پیرمرد هستم و میتونم با تو سریع حرف بزنم. تو هم روک هستی و همه چیز رو سریع یاد میگیری و مطالب رو ساده بیان میکنی. من رئیس هیئت مدیره یک شرکت بسیار بزرگ هستم. ما اخیراً برنامه‌ای رو شروع کردیم که به شرکت‌های آمریکایی که در اثر تورم و مالیات اضافی و سایر مشکلات صدمه دیدن کمک میکنیم. ما میخواییم به اصطلاح به باغبانهای شریف جامعه بازرگانی دست یاری بدیم. هرچی باشه اونها قوی ترین مدافع ما در مقابل سیستمهای مختلط هستند که آزادیهای اساسی ما و رفاه طبقه متوسط رو تهدید میکنند. ما باید در این باره مفصل بحث کنیم. شاید وقتی که تو تونستی بلند شی و بتونی بعضی از اعضای هیئت مدیره ما رو ببینی، اونها تو با طرح‌ها و هدف‌های ما بیشتر آشنا خواهند کرد. شانس خوشحال شد که رند بلافاصله افزود: میدونم که تو آدمی نیستی که بی مقدمه کاری بکنی، ولی خواهش میکنم درباره اون چی گفتم فکر کن و یادت باشه که من خیلی پیر هستم و نمیدونم چه مدت این دورو برخواهم بود. ای ای خواست اعتراض کند، ولی رند ادامه داد: من مریضم و پیر، احساس میکنم درختی هستم که ریشه هاش به سطح خاک رسیده. شانس دیگر گوش نمیکرد. دلش برای باغش تنگ شده بود. در باغ پیرمرد ریشه هیچ درختی به سطح خاک نرسیده بود. آنجا همه درخت ها جوان بودند و از آنها خوب مراقبت میشد. سکوت اطرافش داشت گسترده تر میشد که با عجله گفت: درباره چیزایی که گفتید فکر میکنم. پای من هنوز درد میکنه و تصمیم گرفتن برام مشکله. رند گفت: بسیار خوب، عجله نکن شانس. و دستی به شانه او زد و بلند شدند و هر سه به کتابخانه رفتند. روز چهارشنبه وقتی شانس داشت لباس می‌پوشید تلفن زنگ زد. صدای رند را شنید. صبح بخیر شانس. خانم رند از من خواست که از طرف او هم به تو صبح بخیر بگم. چون امروز خونه نیست. باید به دنور پرواز می‌کرد. ولی تلفن من دلیل دیگه‌ای داره. امروز رئیس جمهور در جلسه سالانه مؤسسه مالی سخنرانی می‌کنه. قراره به نیویورک پرواز کنه. همین الان از هواپیماش به من تلفن کرد. اون میدونه که من مریض هستم و به عنوان رئیس هیئت مدیره قادر نخواهم بود که طبق برنامه ریاست جلسه رو به عهده بگیرم. ولی احساس میکنم امروز حالم کمی بهتر شده. رئیس جمهور لطف کرده، تصمیم گرفته قبل از نهار به دیدنم بیاد. واقعا کمال لطف رو به من داره. فکر نمیکنی؟ ها؟ فکر میکنم تا یه ساعت دیگه اینجا باشه. مکس کرد. شانس می توانست صدای نفس‌های تند او را بشنود. بعد گفت: شانس، از تو می خواهم با او ملاقات کنی. از این ملاقات خوشت خواهد اومد. رئیس جمهور آدم جالبیه و می دونم که او هم از تو خوشش میاد و تو را درک خواهد کرد. در ضمن گوش کن، کمی بعد افراد FBI به اینجا میان تا محل رو بازرسی کنن. کاملا عادیه، اونا هر جا باشن این کار را می کنن. امیدوارم برای تو اسباب زحمت نباشه. منشی من هر وقت که اونا رسیدن تو رو در جریان میگذاره. خیلی خوب بن، متشکرم. آره جانم، یه چیز دیگه هم هست. امیدوارم ناراحت نشی. ولی اونا مجبورن خود تو رو هم بگردن. این روزا هیچ کس اجازه نداره وقتی نزدیک رئیس جمهوره چیز نکتیزی همراه داشته باشه. به زودی میبینم دوست من. شانس فوراً سنجاق کراواتش را باز کرد. شانه‌اش را هم از جیب درآورد و روی میز گذاشت و در آینه به خودش نگاه کرد. از آن چه می‌دید خوشش آمد. موهایش می‌درخشید. پوستش گل انداخته بود. کت شلوار تازه اتو شده‌اش طوری قالب بدنش بود که انگار پوست درخت را پوشانده است. خوشحال شد. تلویزیون را روشن کرد. مدتی بعد منشی رند تلفن کرد تا اطلاع دهد که افراد FBI دارن میآیند بالا. بعد چهار نفر وارد اتاق شدند. حرف می‌زدند و لبخند ملایمی بر لب داشتند. با انواع مختلف وسایل پیچیده مشغول جستجوی اتاق شدند. شانس پشت میز نشسته بود. داشت تلویزیون تماشا می‌کرد. وقتی که داشت کانال‌ها را عوض می‌کرد، ناگهان هلیکوپتر بزرگی را دید که داشت بر زمین می‌نشست. گوینده توضیح داد که درست در همین لحظه رئیس جمهور دارد در قلب نیویورک به زمین می نشیند. افراد FBI کارشان را متوقف کردند تا آنها هم تلویزیون تماشا کنند. یکی از آنها گفت: خب رئیس اومد، بهتر عجله کنیم بریم سراغ اتاقای دیگه. شانس تنها بود که منشی رند اطلاع داد که رئیس جمهور به زودی وارد می شود. شانس با من و من گفت متشکرم. فکر میکنم دیگه وقت شده که پایین برم. بله قربان، حالا وقتشه. شانس از پله‌ها پایین رفت. افراد اف بی آی بی سر و صدا دوروبر راهروها، تالارها و در ورودی این ور آنور می رفتند. چند نفر در اتاق نشیمن و جلو کتابخانه بودند. مأموری او را بازرسی بدنی کرد. سریع عذر خواست و در کتابخانه را باز کرد تا شانس برود تو. دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم تا اینجای رمان حضور مورد توجه شما واقع شده باشه. همونجور که میدونید رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی است که برای این هفته کتاب شب تنظیم و تلخیص رادیویی شده. ضمن اینکه از شما دعوت میکنم شب‌های آینده هم شنونده بخش‌های دیگر این رمان باشید، به اطلاعتون میرسونم شما عزیزان میتونید با مراجعه به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir برنامه‌های کتاب شب رو همیشه در اختیار داشته باشید. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب چطور شب دادم در برنامه دیر قبل رادیو سنان و زروزا تقده مولده همکل اتفاقنده همزه سلام بیوخ پخش بایدی نه و اویده دوست لرمز چه سسیم زین رادیو نمودانه شده ایلر امیدوار افشو تمام لحظه لرز خوش اوسون و اردویل رادیو سنان پخشونم برنامه لر مورد توجه واقع اوسون بیر فاصله کوتاه پخشنن خدمت زدانم تا برنامه لر دوام ندخ سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد از آن رنگ رخم خون در دل افتاد و از آن گلشن خارم مبتلا کرد غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد من از بیگانگان دیگر نرالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد گر از سلطان طمع کردم خطا بود ور از دلبر وفا جستم جفا بود خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای قنچه وا کرد به هر سو بلبل عاشق در افغان تنعم از میان باد سبا کرد محترم شنوندگان اردبیل رادیو سنا خدمت هستید. آیشه خانم مالی برنامه رو بازپخش نشیده.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr. Ayşe'nda
ben seni gördüm Ayşe'nda Könlümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize durak üzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین عبادت خلوت دعا ذکر مناجات خلوتنی بندلرینه هدیه بویران یگانه الله دی مهربان الله نادیده حرمت دوستان گرامی اشیدنلر سلام Ay ışığında bərnaməsin, Pəndşənbə şəhrivərin 14-i təqdim edirik huzuruza. Demək, Pəndşənbə şəhrivərin 4-i Ərdəbi Radiosu Ay ışığında bərnaməsi. Əzlərimiz xidmət və ərzə ədəb o əradət edirik. Mehriban Allahın dərgahına şakirik ki, tofiq var ta bu gecədə xidmət üstü olaq Ay ışığında bərnamələrin təzə bir bölümü ilə bu gecə möhtərəm qarşınas qonağımızın huzurində olacaq və cənab-ı Xaqanidən söhbət olunacaq bərnamədə dəvət edən bu bərnaməyə təvəccüh buyurursunuz. Möhtərəm qarşınasın söhbətlərindən əlavə faxir qətəat və musiqilər əşar baxam işidə biləcəyik. Ustanımızın fərhəngi hünəri xəbərlərindən mütəlləy olacaq və digər bəxşlər. 045-33-81-9000 tanış telefon nömrəmizdir. Qısa fəyam sandığımızın nömrəsi 30452. عادی افضل الدین بدیل ابن علی خاقانی شیروانی تخلصی خاقانی عدلم تانمش ساداش شاعر و دقیق عرض لسوچ فارسی شعر و ادبیات دا حقیقتن عدلم و بوچ قصیده سرا هجری قمری تقویمی ایله 520 یلده شیروان دا دنیای جلب Həman təqvimlə 595-ci ildə Təbrizdə fani dünyanı tərk edib. Əmisi təbib və filsuf olmuş və 25 yaşacaq xaqanını də himayət altında almışmış. Bunlar bir kulliyyat idi ki, məhzərizə təqdim olundu bərnaməmizin idaməsində dəqiq mətalibi və dəyərli mətalibi möhtərəm qarşınasımızın diliyəcən işidərik.
Thank you.
Əziz dostlar, cirami yoldaşlar, bu gecə bərnaməmizdə, Aşığın da bərnaməsində möhtərəm qarşınas qonağımız Canavay Döktür Kazım Nəzəriyə Bəqadi, möhtərəm şair, yazıcı və mütərcim. Təşəkkür edəyəm öz növbəmdə və həmkararımın tərəfindən ki, vəxt ixtisas veriblər bu gecə, bu bərnamədə əzizimizin huzurunda olacaq. Ağay Döktür Bəqa uzaqlı yoldan salam ərz edəyəm, ümidvaram halız yaxcı yola.
Məmnunam, salam və ərizə ətəqvarım dütən adı Fəttahiyyə, biz və qızılcılar və əziz işləyənlərində məhzlərində ərizə ədəb və salam və ehtiramlarım.
Sağ olun. Əzizlərimizin huzuru nərz eləməliyik ki, öz növbəmizdə bərənki koronavirusunun yayılmasının qabağını ala bilək. Zəhmət veriyox dostlara və telefoni irtibatlarda əzizlərimizin söhbətlərindən, rahnumaylarından istifadə edirik. Xub, cənab ustad, bəqa Xaqani Şirvaniyə razı istəyək eşidək, müntəhə bir müxtəsati kolli, çox kolli ərz olundu əzizlərimizin huzuruna. Lütfən bu cirami şairi bizə tanıtdırız.
Bismillahirrahmanirrahim. Arz olsun ki, mən bəhsi nitə rədifdə dərbaq istəyəm. Başlayam və Allah vaxtımız nə qədər icad edəsə, nə qədər fürsətimiz olsa, onlara işarəti mənim tərəfimdən inşallah olsun. Bir, kolli nəzərlər umumən böyük insəndirlər və tənqidçilərin dərbağı izhar nəzərləri dər irtibat va şiirhay Xaqani diyonu işar edəcəm. Məzmunlarına Xaqaninin və o yəcihay şiirisinə və neçə murid intifad edəmişəm qəsaidindən ki, onlara işarə eləyəcəmə zümlə o şeyləri ki, dər irtibat va mədh kəbə yazıbdı və ya ki, irtibadatı nisbət bir şiiyə nəmənədi və həmçinin bərxi fənni istilahatı ki, şeylərində onlardan bəhrə aparıbdı bir miqdar işarə olacaq və dərbabı vətənpərəsti, vətəncilik Bununla bahisədən işarə edəcəyəm və hala fürsət olsa Xaqaninin qəzərlərinə də işarə edəcəyəm və qəzərlərindən oxuyub və o tərcümələr ki, özüm də qəzərlərindən eləmişəm fürsət olsa, bunlara da işarə edəcəyəm. Ancaq umumən demək olar ki, qərni şişkumi hidri bir qərnidir ki, bizim böyük qəsidə pərdazlarımız bu qərimdə zuhur eləyibdi və demək olar qərmi şişumda biz şeirimizi iki şahiyə bölə bildik. Yəni, bölüklər dərbaq etmişik böyük müntəqidlərimiz. Biri şahiyi Xurasan idi və biri şahiyi Azərbaycan idi. Xurasanda, məsələn, Sənayi kimin, Ənvəri kimin böyük-böyük qəsidə pərdaz şairlərimiz vardı və Azərbaycanda da Xaqani böyük qəsidə pərdazdı və onun kənarında ayrı şairlərimiz də vardı ki, işarə eləmək olar Muzirəddinə Beyləqaniyə, Fələkçiyə, Şirvaniyə ki, Azərbaycanda Qətran-ı Təbrizi əlbəttə onlardan qabaqdı. Bu qədər şairlər böyük şairlər Azərbaycanda yaşayırlar və səbkşinaslarımız da səbki Azərbaycanını o dövrənin səbkinçi və istəyirlər xalib səbki Xurasanidir ayırıblar və ad qoyublar səbki ya məktəbi Xurasan, Azərbaycanı ki, böyük nümayəndələrindən biri Xaqanidir ərz elədim bəzi nivisəndələrimiz, o cümlədən Mir Cəlaləddin Kəzzazi böyüklərin taməsura, böyüklərin qəsidi pərdaz bilək Xaqanini tamamı İranda.
Ağay Döktür, bu mozu besilə səbki Azərbaycaniyə ki, işarə buyuruyorsunuz, məmulən o dərsi kitablarda ki, bizlər oxumuşuq, işarə olunmuy. Ay, açın, bunların xastqahı Azərbaycandı bu besilə...
سبکشناسی ده دکتر شمیسا اشاره الفتی دکتر سیروس شمیسا سبکشناسینده ایریپتی البته مثلا شاید سبکشناسی مرحوم ملک شعرا بهار تا شعر اولمیو الان حضور ذهنم یوختی اما دقیقا حضور ذهنم وارد شد دکتر شمیسا ایریپتی و ادن دا سبک آذربایجانی قویبتی شعر اولمیوختی اما بله عموما ابله پرداخت الیمیتلر حالا اون شاید مباحث اونون متفاوت الله عرض اوسون اونجور که بنده اشاره الدیم و عرض الدیم که بیر تعداد بیزیم به اصطلاح ادبیاتلارمزدان اشاره الیفلر او جملدن استاد دکتر کزازی ده اشاره الیفدی شیوه فنی خاقانین اوز اسرنده انوری کمین قصیده پردازلاردان دا یخاره بیلیبدی و اونون شعری طبیعیدی که بیز مراجعه لسوخ اخسوخ باخسوخ تنتنلی دی به اصطلاح آهنگی یخاره دی حماسی آهنگه صاحب دی خاقانی دمه اولار که مجموعه دیوانن به اصطلاح مطالعه لینده قصیده لرنه پرداخته لینده واقعا ادم حس الی که بو ادم شیفته شعردی شعره عاشقدی و دنیانی به اصطلاح دمه اولار که به تعبیر کزازی بیر ناسروده شعر گری و استی او دنیانی شعرلرنده به اصطلاح سرایش الیه دوباره او دنیانی یارادا شعر قالبینده
بله
Xaqaninin əndişəsi, təxəyyülü hər yerə desən nüfuz eləyir, hər yerə desən baş çəkək, hər quşiyə gedək ta dünyanı təsvirə çəkək, həstini şeirin baxışı ilə təsvirə çəkək. Bir çiğrə soxan pərdazdır. خاقانی بزرگ از دوستون که همیشه سعی الهی که نو آفرینی الیه و واجلری که استفاده الهی همیشه دقیقه لسوز کاربورت های نو الوری زدید ترکیبلر یاراده و اغلب در قالب های حماسی در ترکیبلر وجود جلی دنیای جلی قالب و دماغ اولار که مزامین شعر خاقانی ثابت دور شناوردی هر لحظه به شکل دیگر شی هر لحظه نولی بو شیوه اصیل خاقانی دی و بو شیوه در دماغ اولار که بو شیوه در خاقانی اوزی قباختل دی و توخ شاعرر در Xaqaninin bu şivəsindən təbəyyət eləyib, təqlid eləyib. Az cümlə hafizə işarə elər ki, bu şivədə hafiz dər vaqə müqəllid Xaqanidir. Ancaq biz bir xatirin ki, Xaqaninin dünyasına varid olaq, onun cəhan şehrisini tanıya bilək, gərək onun diliyilə aşina olaq, kafi aşinatçılığımız ola. Yəni, səti aşinatçılıqla dünyayı xaqaniyə varid ola bilmərik. Onun şive şairisi ilə biz gərək aşina olaq. Təxəyyülü dünyası ilə gərək biz aşina olaq. Ərz olsun ki, o rəvişhay şairanı ki istəmal eləyibdi, onları biz tanıya bilək. Əndişəsin, fəlsəfəsin, onun baxışın tanıya bilək. O fərhəngi ki, onun zamanəsində var idi, yəni Xaqaninin zamanəsində olan ənənələr, adab və rüsum və fərhəngi biz gərək tanıya bilək, tailiyə bilək, şeirin başa düşə bilək.
Deyir ki,
Xaqaninin şeiri umumən müntəqidlər buyurublar, deyiblər və əlbəttə adam oxuyanda deyirlər, kamilən mütəvəccüdür ki, çox çətin bir şeirdir dər müqayisə bə qəsaidir ki, məsələn, hətta sənayi yazıb, o birisi şairlər yazıb, hamısından demək olar ki, çətin bir fəzası var. O çətinliğin də bir illəti bu جدید و نو تشبیهلر، استعارلر، کنایلر، آفرینش های جدید، ترکیب سازی های جدید بالاخره تمام تزلیشتی. بو تزلیلر باشا تشمخ به مقدار تفکره نیاز بار. یعنی سهل و ساده صورتده biz eləyə bilmərik. Cədid əndişələri dünyaya şeirdə tez onları əl tapa bilər. Hətmən gələk bizə elə dayanaq, biraz axtaraq, şərh oxuyaq, təfsir oxuyaq. Ha, eləyə bilək ki, o dünya ilə aşina ola bilər. Və mələki zeynimiz olsun. Və gərnət bir rahəti o dünyaya varid olmaq mümkün.
Ola bilməz. Ağay Dütür, siz işarə buyurdunuz ki, Xaqaninin dilincə bilək, yəni onun müxtəsatını tapa bilək. Əgər maizsiz, bu mənim ikinci sualım olsun, məsələ, ikinci fəsildə Həzrət Ali söhbət edəcəksiniz, ona bir icmalən işarə buyurarsınız. Amma əgər sizdən müvafiq olsunuz, hörmətli dostlarımıza bir musiqayı qətə təqdim edək, Aysız Gecələr. Oxuyani ahəngsazi ağay Mustafa Ağarezai, şairi cənab Səid Süleymanpur.
Gəzirəm gecələr xəyal küçəsin, arıram sevgimi xatirələrdən, mən itkin ayımı soraqlaşıram, ürəyi tutulmuş pəncərələrdə. Boysuz gecədə qurbət qəmində, yalqızam yoxumdur təskin verənim. Gecələr ay səhər səni səslirəm, ulduzlar bilirlər mənim sən mənim. Ulduzlar bilirlər mənim sən mənim. Sənsiz bir bağa baharsız, sənsiz didərgin diyarsız. Sənsiz olmuşam qərarsız, sənsiz olmuşam qərarsız. Dayaqsız könlümə kiməm, pənahsız yarpağam yellər əlində. Gözümün yaşından həzər etməsən, qalarsan saratək sellər əlində. Sevgilim, bax mənə dərdini düşün, qəmlərim gözümdə dərindir dərin. Bir yuvasız quşam tufanları içrə, pənahsız qalmışam hani yəllərim. Pənahsız qalmışam hani. Sənsiz bir bağa baharsız,